عید الله الاکبر، عید اکمال دین، اتمام نعمت، عید انتصاب امیر مؤمنان علی علیه السلام و اولاد ائمه معصومینشون صلوات الله علیه اجمعین به امامت و ولایت و خلافت رسول خداست. هدیه کنیم به روح مطهر امیر المؤمنین اولاد الائمه المعصومین من ولد علی علیهم السلام و هدیه به ارواح طیبه جمیع محبان اهل بیت، امام، شهدا، مخصوصا شهدای مدافع حرم، حاج قاسم سلیمانی، همرزمان شهیدش، همباد خودمون صلوات بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا علي ذات السلوك قل هو الله أحد. يا علي ذات السلوك قل هو الله أحد. نام تو نقش نگین امر الله و سمد. لم یلد از مادر گیتی ولم یولد شتو. لم یلد از مادر گیتی ولم یولد زتو. لم یکن بعد النبی مثلا له کفوا احد. السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکات و تعجیل در امر فرج آقام و مولان حضرت بقیت الله، سلامتی مقام و معظم رهبری، سلامتی خودتون، نابودی جمیع دشمنان امیر المؤمنین صلوات. تبریک عرض می کنم ولادت سال روز امامت و ولایت شاه ولایت حضرت امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب رو خدمت امام عصر، ارواحنا له الفدا، و همچنین همه شیعیان محبان اهل بیت، شما خواهران و برادران عزیز حاضر در مسجد، روحانیت معزز حاضر در مسجد، مخصوصا صدیق اجمل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمتی نیا، امام جماعت محترم مسجد از خداوند متعال، برای همه شما عزیزان، همه محبان امیر مؤمنان علی علیه السلام از خدا عافیت و حسن عاقبت خواهانم، جهت شفای همه مریضان، مخصوصا کرونایی ها، مخصوصا مد نظرها رفع این ویروس منحوس از ایران اسلامی و از جمیع بشریت صلوات. موضوع سخن پیرامون فضائل ارزشمند، بی‌نظیر و نامحدود شاه ولایت حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب با توجه و عنایت به زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام است. اجازه بدید به عنوان مطلع سخن یک روایت بسیار ارزشمند از وجود نازنین رسول ختمی مرتبت در باب فضائل علی علیه السلام، فضل فضائل علی علیه السلام خدمتتون عرض کنم. این روایت بسیار امیدآفرین، بسیار روح افزا که از طریق فریقین یعنی سنی و شیعه نقل شده. این روایت رو به عنوان مثال مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه و مرحوم ملا عبدالصمد همدانی در کتاب شریف بحر المعارف هم سنی هم شیعه عرض کردیم. این روایت رو نقل کردن جلد اول صفحه 235. روایت اینه: رسول گرامی اسلام اینطور فرمودن که ان الله تعالی جعل لأخی علی علیه السلام، همانا خداوند تبارک و تعالی برای برادرم علی ابن ابی طالب فضائلی قرار داده است. فضائل لا تحصا کثرته، فضائلی رو قرار داده که قابل شمارش نیستن، کسی نمیتواند اونها را به عدد در بیاورد. در روایت رسول گرامی اسلام فرمود اگر آنچه از زمین میروید قلم بشود، آب دریاها مرکب بشود، جنیان حسابگر و شمارنده باشند و انسیان همه نویسنده باشند، تا روز قیامت بنشینند نمیتوانند فضائل علی ابن ابی طالب را احصا بکنند. خدا برای علی ابن ابی طالب فضائلی قرار داده که قابل احصا نیستند. فمن ذکر فضیلتا من فضائله مقرن بها، هر کس یه فضیلت، توجه بفرمایید، نفرمود فضائل، فرمود فضیلتا من فضائله، یک فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب رو بیان بفرماید، مقرن بها، که اقرار داشته باشه، قبول داشته باشه اون فضیلت رو برای امیرالمؤمنین. خدا چه میکنه با او؟ چه چیزی عنایت میکنه؟ میفرماید که غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بلسانه، خداوند متعال همه گناهانی که با زبانش انجام داده میامرزه. به واسطه بیان یک فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب که مقر به او و معتمد به او و مؤمن به اون فضیلت باشد. بعد ادامه میده و من سمع فضیلتا من فضائله مقرن بها، هر کس گوش بدهد. الان من فضیلت میگم، شما گوش میدید، برای من خدا گناهانی که با زبان مرتکب شدم میآمرزد، برای شما عزیزانی که این فضائل علی ابن ابی طالب رو گوش میدید خدا چه عنایتی میکنه. میفرماید غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، خدا گناهانی را که با گوش انجام داده خدا میآمرزد. ادامه میدهد پیغمبر و من نظر الى کتابت من فضائله، هر کس نگاه کنه به یک فضیلتی که مکتوب شده از فضائل علی ابن ابی طالب، غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالنظر، خدا گناهانی رو که با چشم مرتکب شده به واسطه نظر بر اون روایت، بر اون فضیلت علی ابن ابی طالب خدا میآمرزه. روایت ارزشمند ادامه دارد و من کتب فضیلتا من فضائل علی علیه السلام، هر کس بنویسد یک فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب رو در حالی که به اون مؤمن باشه، مقر باشه، غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالید، خداوند تمام گناهانی رو که با دست مرتکب شده است خدا میآمرزد به واسطه کتابت اون یک فضیلت. ثم قال النظر الى وجه علی علیه السلام عباده، سپس پیغمبر فرمود نظر کردن بر صورت مبارک و نورانی امیرالمؤمنین عبادت محسوب می شود و ذکر هو عبادت و ذکر علی عبادت محسوب می شود. لا یقبل الله ایمان و عبد الا به ولایته، خدا ایمان بنده ای را قبول نمی کنه مگر با اقرار به ولایت او و براءت من اعدائه و براءت از دشمنان علی ابن ابی طالب. رسول خدا اینطور فرمود علی جان اگر یک کسی 1000 سال نماز بخونه بین رکن و مقام، ثم 1000 عام دوباره 1000 سال دیگه نماز بخونه، بعد 1000 سال روزه بگیره، ثم 1000 عام دوباره 1000 سال بعدش روزه بگیره، بعد همینطور ادامه میدهد، 1000 حج بگذارد، 1000 جهاد بکند، بعد خداوند همه اینها را علی جان قبول نمی کند الا به شرط ولایتک، مگر به شرط ولایت تو ای علی ابن ابی طالب. این روایات و روایات دیگری که در لسان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام موجود است، آیات بی نظیری که در قرآن عظیم الشان پیرامون علی ابن ابی طالب مطرح شده است، همگی دلالت بر این دارد که علی خیر البشر، علی افضل الناس، علی برترین مردم است، علی نیکوترین و علی خیر مردم است. چرا وجود نازنین رسول گرامی اسلام از جانب خداوند متعال در مثل فردایی در 18 ذی‌الحجه الحرام علی ابن ابی طالب رو به امامت انتخاب کرد؟ خب بودن اشخاص دیگه، مسن‌تر بودن، پیرتر بودن، و یا نسبتشون حالا مانند نسبت علی ابن ابی طالب نبود، اما اون هم نسبت نزدیک داشتن، قرابت داشتن، فامیل بودن، سیادت داشتن در بین قریش و عرب. اما چرا خدا و رسول خدا علی رو انتخاب کرد؟ چرا رسول خدا فرمود الا من کنت مولا له یوالی علی و الا فلا، هر کس من مولای او هستم علی را به ولایت بگیره و الا من هم مولای او نیستم. پاسخش اینه، برای اینکه ما فارس زبان ها، ما عجم ها، ایرانی ها یک مثلی داریم، بگیم جایی که آب هست تیمم باطله، جایی که سد هست انسان سراغ نبرد نمیره. اگر علی ابن ابی طالب افضل است به خاطر وجود ذاتی فضائلی است که در وجود نازنین علی ابن ابی طالب است. خدا در وجود امیرالمومنین فضائل بیشماری رو قرار داده که اولین و آخرین جمع بشن مانند اون فضائل رو، بلکه عشر اون فضائل رو که ندارن هیچ، بلکه تا روز قیامت عشر یعنی یک صدم اون فضائل رو هم نمیتونن احصا بکنن، اصلا قابل مقایسه نیست. اما روزگار کاری کرد با علی عالی اعلا که وجود نازنین امیرالمومنین فرمود از دهر و انزلت نی، روزگار منو پایین آورد، حتی یقول الناس علی و معاویه، تا اینکه مردم گفتن علی و معاویه، یعنی من رو همکف با معاویه قرار دادن. بعضی از انسانهای نادان معاویه رو بر من برتری دادن، گفتن علی آدم خوبی اما به درد حکومت نمیخوره، معاویه سیاستر است. سیاس بودن به معنی کلک بودن، به معنی دروغگو بودن، به معنی فریبکار بودن عالی، اما سیاس بودن به معنای تدبیر، به معنای اصلاح خیر. فقط وجود نازنین علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین و امام عصرن که اینها سیاسن، اینها مدیرن، اینها ولین، اینها امامن، اینها زعیم بر خلق هستن تا روز قیامت. و عزیزان محبان امیرالمومنین، تا زمانی که امر امامت، ولایت، زعامت، مدیریت به دست علی و اولاد علی، به دست امام زمان علیه السلام نرسه، عدالت در عالم محقق نمی شود، ظلم و جور و فساد و تبعیض ریشه کن نمی شود. البته در زمانی که ما هستیم الحمدلله به برکت زحمات علما، به برکت خون شهدا، در ایران اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای ولایت علی و اولاد علی تشکیل شده است. اما این حکومت تا به اون حکومت تراز مهدوی و علوی برسه سالها و دهها وقت میخواد، نیروهای تربیت بشوند که مانند قنبر باشند، نیروهای تربیت بشوند مانند سلمان و عمار و علیزر باشند. خیلی طول میکشه تا اون موقع، ولی انشاءالله وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیاورند با 313 نفر کابینه ای که خداوند یک عده را از برزخ زنده می کند برمیگرداند، یک عده هم در رکاب آقا امام زمان محاصر حضرت هستند، عالم رو پر از عدل و داد و صلاح و خیر خواهند کرد. اجازه بدید دلائل برتری امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بر همگان از منظر امام هادی خطیب اهل بیت نگاه بکنیم. وجود نازنین امام دهم حضرت علی النقی علیهم الصلاه و السلام دو اثر گرانبها برای ما شیعیان گذاشتند در باب امام شناسی و علی شناسی. یک، زیارت جامعه کبیره و دومی زیارت قدیریه امیرالمؤمنین. زیارت جامعه کبیره یک دوره امام شناسی است. مرحوم علامه تهرانی از این زیارت جامعه کبیره خیلی استفاده کرده، یک دوره امام شناسی داره. اونایی که علاقمندن اهل تحقیق و مطالعه رجوع بفرماید، و بزرگان هم شهر زدن بر این کتاب، بر این دعای ارزشمند، زیارت ارزشمند جامعه کبیره، مثل آیت الله فاطمی نیا رجوع بفرمایید، مطالعه بفرمایید. نزدیک به 300 فضیلت، 300 ویژگی از انسان کامل، از ولی الله، از حجت الله، از امام و از ائمه مطرح کرده که امام چه ویژگی هایی دارد، چرا علی ابن ابی طالب امام شد و شیخین عمر و ابوبکر و عثمان و غیره آمدن گفتن بخن بخن لکه یا ابوالحسن، مبارک باشه بر توی ابوالحسن امامت و ولایت. صبح کردی، صبح کردیم، در حالی که تو ولی و سرپرست و زعیم و امام هر زن و مرد مؤمنه و مؤمنی هستی، چرا اونها آمدن تبریک گفتن، چرا خدا علی را و اولاد علی را اختیار کرد؟ به خاطر این ویژگی هاست. وجود نازنین امام هادی 300 ویژگی را در جامعه کبیره مطرح کرده. اما یک اثر ارزشمند دیگری هم از امام هادی هست، اون زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام است. یه توضیح بدم، شاید کمتر شنیدید، زیارت جامعه کبیره را در بعضی از مساجد میخونند یا بعضا در صدا سیما هم خونده شده میخونند و بسیار تبلیغ شده، اما زیارت قدیریه امام هادی را کمتر، من ندیدم جایی بخوانند، مسجدی خوانده بشود، شاید خوانده شده، من ندیدم، بسیار کم. و در بین شیعیان و محبان اهل بیت هم نسبت به این زیارت قدیریه امام هادی کمتر اطلاع دارم. وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام، صادقین علیهم السلام فرمودن اگر میتوانی روز قدیر خم خودت رو برسان به نجف الاشرف، حرم باصفای شاه ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام، خدا گناهان 60 ساله تو رو میآموزه به واسطه همون حضور در پیشگاه نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بلکه در روایاتی هست خداوند دو برابر آنچه در ماه رمضان میامرزد، در روز قدیر خم میامرزه. خب امام صادق فرمود اگر میتونی خودتو برسون. وجود نازنین امام هادی علیه السلام در همون سال اولی که معتصم عباسی لعنت الله علیه آقا را از مدینه خواندند برای سامرا اونجا تبعید باشه در محله عسکر، در ارتش او، در سپاه او، آقا داشت حرکت میکرد. روز عید قدیر رسیدن به حرم باصفای امیرالمومنین نجف الاشرف، آقا آمدن برای زیارت. اونجا این زیارتنامه ارزشمند، زیارت قدیریه را انشا کردن. عزیزان چه زیارتنامه، چقدر زیبا. مقام معظم رهبری می‌فرماید این زیارت از غرر معارف اهل بیت است، یعنی از زیباترین ها، از ارزشمندترین هایی است که چیزهایی است که از اهل بیت علیه السلام به ما به ارث رسیده است. آقا امام هادی علیه السلام، این خطیب بزرگوار اهل بیت علیه السلام، شروع میکنند مدح امیرالمؤمنین کردن، فضائل علی ابن ابی طالب رو مطرح کردن، 32 تا آیه قرآن میآورن، 86 حدیث نبوی میآورن، یعنی احادیثی که پیغمبر فرموده در مدح علی، و جمعاً 206 فضیلت از فضائل خاص علی ابن ابی طالب رو بیان میکنن. به 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 به، هیچ زیارتی در باب زیارت امیرالمؤمنین به پای زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام، این خطیب اهل بیت علیه السلام، نمیرسه. اجازه بدید دو سه تاشو براتون بگم از احادیث و آیاتی که امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه در مدح و فضائل علی ابن ابی طالب آوردن. ایشون از قول امیرالمؤمنین نقل میکند: اول من صدقته، امیرالمؤمنین اول کسی بود که رسول گرامی اسلام رو تصدیق کرد زمانی که همه پیامبر رو تکذیب کردن، و اول من آمن به، اولین کسی بود که به پیغمبر ایمان آورد. فرمود 3 سال میگذشت و پیامبر فقط با خدیجه و علی علیه السلام نماز میخوندن، کسی ایمان نیاورد، بعد کم کم ایمان آورد. امیر مؤمنان علی علیه السلام حافظ قرآن، کاتب قرآن، مفسر قرآن بودن. وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام کسی بودن که خداوند متعال علم قرآن را در او به ودیعت نهاده. در قرآن از خداوند می‌فرماید که کفایت می‌کند برای شهادت بین تو و بین اونها کسی که خدا و کسی که اندهو علم الکتاب، نزد او علم کتاب است، یعنی علم قرآن است. شیعه و سنی میگه و من اندهو علم الکتاب، کسی که نزد او علم کتاب است، فقط وجود نازنین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است. اجازه بدید این مطلب رو همینطور نگذرم، هرچند وقت اندک، فضائل بسیار زیاده، دوست دارم این رو کمی براتون شرح بدم. سوره مبارکه نمل، داستان آصف ابن برخیا، وجود نازنین سلیمان نبی نشسته، ملکه سبا بلقیس حرکت کرده به سمت جناب سلیمان در بیت المقدس یا بیت المقدس، این هیکل سلیمان، معبد سلیمان داره حرکت میکنه میاد. داستانش طولانیست، کوتاه میکنم، شاهد مثال رو میخوام مطرح کنم. خب جناب سلیمان تمام مشاورین رو جمع میکنه از جنه سمت چپ بر کرسی های نقره، و انسان‌های با کمال در سمت راست بر کرسی‌های طلا نشستند. همین معبد حضرت سلیمان به نام هیکل که تقریبا زیر همین بیت المقدس و صهیونیست می‌خواد خراب بکنه بیت المقدس را، و دوباره هیکل سلیمان، معبد سلیمان رو ایجاد بکنه و اون تمدن صهیونیستی و عبری خودش رو احیا بکنن. خب الان هم هست، باستان شناسی کردن، کاوش کردن، رسیدن. نصفش زیر بیت المقدس، نصفش هم زیر کنیسه بغل همین بیت المقدس. از علائم ظهور مهدی هم همین کشف هیکل سلیمان است که این رو مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه در کتابش نجم الثاقب اونجا نقل کرده که از علائم ظهور مهدی کشف هیکل سلیمان نبی است. آقا جمع کرد مشاورین جن و انس و سلیمان جمع کرد، گفت کدومتون میتونید قبل از اینکه بلقیس بیاد در بارگاه من و در هیکل من، در قصر من، معبد من، کدومتون میتونید برای اینکه جناب بلقیس ملکه سبا متوجه قدرت ما بشود، کدومتون میتونید تختش رو بیارید اینجا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم به مقامک. سمت چپ یکی از اجنه بلند شد، گفت من میتونم بیارم قبل از این که از جا بلند شید. بعد سمت راست مشاوران انس، جناب آصف ابن برخیا نخست وزیر صدر اعظم جناب سلیمان نبی ایستاد، گفت انا من میآورم قبل اگر تد الهی که ترفوی، قبل از اینکه چشم به هم بزنی میارم. قرآن این طور نقل میکنه، این طور معرفی میکنه، قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که از او ذره علم، این تنوینی که بر علمون هست تنوین نکره است. نکره به قول ما طلبه ها دلالت بر قلت دارد. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که نزد او ذره از علمی کتاب نزد او بود، گفت من میتونم بیارم قبل از اینکه چشم رو به هم بزنی من بیارم. خب قرآن این رو بیان میکنه، آصف به اتکاء اون ذره از علم کتاب توانست تخت جناب بلقیس ملکه سبا را بیاورد در بیت المقدس در کمتر از یک چشم بر هم زدن. وجود ناظرین امام صادق علیه السلام فرماید این علم الله، این علم کتاب، این اسم اعظم، اسماء اعظم 73 تاست، یکیش فقط نزد خداست، اسم مستعصر در جمیع عالم کائنات تأثیر میذاره. 72 داشت نزد ما اهل بیت است و اشعار الی صدری، ما اهل بیت همه 72 تا رو داریم، علم کتاب همش نزد ما 72 تا و بعد از ما همه انبیا و شیعیان و کملین و صالحین عالم ذره تعدادی از این اسما رو داشتن، بعضی ها دو تا داشتن، بعضی ها سه تا داشتن. حضرت عیسی اگر مرد زنده می کرد به وسیله همین علم الکتاب بود، به وسیله همین اسم اعظم بود. میگن سه تا از این اسم اعظم رو خدا داده بود بهش، دیگری دو تا، دیگری پنج تا. یا جناب عاصف ابن برخیا سوال می کنن که قرآن می فرماید ذره از این علم نزد او بود، امام صادق فرمود یک قسمت نزد او، یعنی یک قسمت از 72 قسمت علم کتاب نزد آصف بود. آصف توانست در یک چشم بر هم زدن، کمتر از چشم بر هم زدن، تخت جناب بلقیس را از سبا تا بیت المقدس اورشلیم فلسطین کنونی بیاورد. این قدرتی است که از علم کتاب داده شده است. وجود نازنین امیرالمومنین کسی است که خداوند متعال به او علم کتاب داده است. یعنی جمیع 72 اسم اعظم خدا همگی در وجود نازنین شاه ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب جمع شده است. وقت منبر رو به اتمام است، اجازه بدید این رو به عنوان حسن ختام براتون عرض بکنم. اولین کاتب و جمع‌آوری کننده قرآن عظیم الشأن هم علی ابن ابی طالب است. وهابی‌ها به ما تهمت می‌زنند. خیلی مطالب بعد نظرم بود براتون بگم اما روزیتون این شد. خیلی از وهابی ها و برخی از علمای اهل سنت به ما تهمت میزنن، میگن شما رافضی هستی، کافری. چرا؟ چون شما قرآنتون فرق میکنه. چرا؟ شما قرآن علی را قبول دارید، این قرآنی که در بین مسلمین هست، از زمان ابوبکر شروع شد، در زمان عمر و در زمان عثمان جمع‌آوری شد به تأیید علی و بعد از او اهل بیت علیهم السلام رسید و پخش شد در بین مسلمین، این رو قبول ندارید. خب این کذبه، بلوجدان کذبه. همین قرآنی که الان ما داریم در تمام کشورهای اسلامی و شیعه هم هست، همین قرآنی است که در زمان عثمان جمع‌آوری شد، به تأیید امیرالمومنین هم رسید، به تأیید اهل بیت هم رسید. پس این قرآن علی چیه؟ مصحف علی چیه؟ ما در روایات هم داریم سه تا چیز از اسرار الهی است. یکی مصحف فاطمه، دوم مصحف علی، قرآن علی، و سوم جعفر، از علم جعفر. این صدا از اسرار الهی است، از امامی به امامی به ارث میرسه و الان جز مواریث الانبیا و مواریث اهل بیت، و این در نزد آقا امام هست ارواح حنا له الفدا است که وقتی تشریف میارن میگن این مصحف فاطمه، این قرآن علی، اینم جعف، و البته مواریث سایر انبیا رو هم مشخص میکنن، مثلا میگن این عصای حضرت موسی و الی آخر. خب تهمتی که به ما میزنن قرآن علی، پاسخش چیه؟ پاسخش اینه امیرالمومنین 40 روز بعد از رحلت و شهادت وجود نازنین پیغمبر خاتم از خانه خارج نشد. حالا یه قسمت سیاسی بود، از این جهت که نمیخواست قاسبان خلافت و ولایت رو تایید بکنه، از یه جهت حرکتهایی میکردن از این باب که مردم بشناسن امام به همراه و خلیفه بلافست و به حق رسول الله رو، و مردم برگردن و این زهری که شعبدهی که در صحیفه بنی ساعده این شیخه با کمک اصحابشون به پا کردن و مردم رو گمراه کردن از ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، شاید مردم متنبه بشن برگردن. اما یه جهتش هم این بود، خانه نشست و شروع کرد قرآن رو جمع‌آوری کردن. بعد از 40 روز که قرآن رو جمع‌آوری کرد، آورد پیش خلیفه اول، خلیفه اول بر منبر نشسته بود، آمد تو جمع این قرآن رسول الله است، این قرآن است که نازل شده از بر پیغمبر. این قرآن چه ویژگی داشت؟ این قرآن دقیقاً مطابق با آن چی که نازل شده بود تهیه شده بود، یعنی بر اساس آیاتی که نازل شده بود به همراه شأن نزول و به همراه احادیث نبوی که در ذیل هر آیه و سوره ذکر شده. حالا چیزهای دیگری هم بوده ما نمی‌دونیم که در این حد به ما گفتن. امیرالمومنین چون علم قرآن نزده بود، چون وحی را حس می‌کرد، درک می‌کرد، می‌شنید، آثارش رو درک می‌کرد امیرالمومنان علی علیه السلام، چون پرورش یافته خانه وحی، پرورش یافته رسول اکرم بود، این قرآن را همان گونه که نازل شده بود با همون ترتیب، با همون شأن نزول‌ها و با روایات نبوی جمع‌آوری کرده. خلیفه اول و دوم نگاه کردند، بین خودشون گفتند اول اندش این که نمیخواییم افتخار جمع‌آوری قرآن برای علی باشه، نمیخواییم علی را از صحنه سیاسی به در کنیم، نمیخواییم قرآن به نام علی بخواد جمع‌آوری شه. دوم این که این قرآن را به این شکل با این شأن نزول با این روایات نبوی اگر کسی بخواند امکان ندارد پشتیبان ما بشود، همه پشتیبان علی و پیرو علی خواهند شد و شیعه علی خواهند شد. و دلائل دیگه این قرآن رد کردن، گفتن ما نیاز به این قرآن نداریم، ما خودمون قرآن رو جمع‌آوری میکنیم. آقا فرمود افسوس، اگر این قرآن رو میپذیرفتید و به این قرآن تمسک پیدا میکردید، راه راست بر همه شما و بر همه مردم هویدا میشد و و فرمود این قرآن رو دیگه شما نخواهید دید تا زمانی که خاتم ما آخرین فرزندانم حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا صلوات الله بیاورند و اون موقع فرزند حجت ابن الحسن این قرآن را برای شما مطرح خواهند کرد. وقت منبر تمام شد. میگن که یک عالم سنی بالا منبر رفته بود، بالاخره عید قدیر است، ما یک طعنه‌ای هم باید بزنیم به منکران و مخالفان علی ابن ابی طالب، به دشمنان علی ابن ابی طالب. خدایا در این روز بزرگ جمیع دشمنان مخالفان امیرالمومنین مخصوصا وهابیت و یهود صهیونیست رو خار و ذلیل و ریشه‌کن بفرما. میگن که یک عالم سنی از این وهابی ها بالای منبر رفته بود. این خاطره را مرحوم آقای کافی نقل میکنند. میگن که روز قیامت میشه این روایت رو نقل کرد، گو از رسول خدا ابو هریره این روایت رو نقل کرده. حالا ما یه سری اشخاصی داریم، سنی ها از اینا روایت نقل میکنن که ما اصلا اینها رو قبول نداریم، امثال جعب الاحبار ها، امثال ابو هریره ها و غیره. این آیا یهودی بودن یا آدم های بی سوادی بودن یا درباری بودن؟ دروغ زیاد گفتن. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر حدود 500 هزار احادیث جعلی علمای اهل سنت رو جمع‌آوری کرده و اثبات کرده. قال بزرگی کرده الله. گفت بالا منبر رفته بود، شروع کرد روایت گفتن. گفتش که روز قیامت چه میشه؟ همه خلق آمادن، فاروق صدیق اکبر، جناب ابوبکر، امیر محافظ، خلیفه اول وارد میشوند. خداوند میفرماید خوش آمدی ای خلیفه اول، بفرمایید یک سوم بهش برای تو. برو و خلاصه با این قرالعین ها و قلمان ها و خلاصه شراب های بهشتی و قصور و غیره، برو خلاصه سما بکن، یه سمومه بهش بره دو سلسش بسن. خوشحال میشه حلیفه اول با حیروانش میرن یه سمومه بهش بره. دومی میاد بگه به 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 فاروق اکبر جناب عمر ابن خطاب خوش آمدی، به به خوش آمدی، سلس دوم بهشتم برای تو، بفرمایی تو بشی ایام مرمانت برید تو بهشت، خلاصه سلس دوم اونجا صفا بکنید برای شماست. عمرم میره. بعد نوبت به خلیفه سوم عثمان ابن عفان میرسه. ایشون میاد به به جناب عثمان شهید خوش آمدی، سلس سوم بهشتم برای تو، برو باشی ایام اونجا خلاصه اشتهار بکن، کیف بکن و خوش بگذره. یه دفعه خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب میاد. بعد اینطور خداوند میفرماید که علی جان دیر آمدی، ما سلس بهش را شیشتان که بهش را بخشیدی به ستای اولی، برو ببین کجا این ابوبکر، عمر، عثمان کجا جا میدن، برو اینجا مهمون اینا باش، یه شب مهمونه و یه شب مهمونه. یه عالم شیعه نشسته بود، دست شد بالا گفت نه آجا اینجا اشتباه گفتی، ما شیعیان جور دیگه نقل کردن. با گفت چیه؟ گفت آقا وقتی امیرالمومنین وارد میشود خداوند اینطور بیان میکند که علی جان برو دو سر بهش رو بگیر، همش رو خالی کن تو جهنم، خوده و همه شیعیان و محبانت وارد بهش بشید، شیشتانگ بهش را به نام تو و شیعیان و محبان تو زده هم. فردوس نقشه ایست ز ایوان کوی تو، فردوس نقشه ایست ز ایوان کوی تو، یوسف اسیر جلوه و مبهوت روی تو، شیعه خبرنگار قدید است در جهان، شیعه خبرنگار قدید است در جهان، کفش تمام شیعه نثار عدوی تو. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا.